اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. اینجا واشنگتن است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای آمریکا میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. یک زلزله نوقت شب شنبه مناطق کوهستانی شمال شرق افغانستان را تکان داد. اداره زمین‌شناسی ایالات متحده آمریکا شدت این زلزله را 5.2 به مقیاس ریکتر گفته و مرکز آن را کوههای هندوکش گزارش داده است. این در حالی است که اداره هواشناسی پاکستان شدت این زلزله را 5.7 تخمین زده است. تا حال از تلفات جزئیات در دست نیست. در اکتبر سال 2015 زلزله به شدت 7.5 به مقیاس ریکتر در مناطق هندوکش باعث هلاکت 400 تن شد. وزارت داخلی افغانستان میگوید دو تن از منصوبین قماندانی امنی ولایت غور به خاطر سهل‌انگاری در وظیفه سبکدوش و با سارنوالی معرفی شدند. روز گذشته از آن ولایت گزارش شده بود که پلیس غور از 3 ماه به این سو اعاشه دریافت نکرده است. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله به صدای آمریکا گفته است که در این مورد رسیدگی صورت گرفته است. مسئولین قماندانی امنی ولایت غور با تایید عدم دریافت اعاشه گفتند که به دلیل فرار شرکت قراردادی و تأمین کننده اعاشه پلیس، سفره های سربازان پلیس در آن ولایت خالی مانده است. مقامات افغان از ناپدید شدن یک مقام ولایتی افغانستان در پاکستان خبر دادند. خانواده قاضی محمد نبی، معاون والی کنر، با تماس با کنسولگری افغانستان در پشاور گفتند که آقای نبی که غرض تداعی به پاکستان رفته بود اختطاف شده است، اما تا حال کسی مسئولیت اختطاف او را به عهده نگرفته است. پلیس پاکستان میگوید که پس از تماس کنسولگری افغانستان با آنان تحقیقات در این مورد آغاز گردیده است. کنسولگری افغانستان گفته است که قاضی محمد نبی با پاسپورت شخصی به پاکستان سفر کرده بود و کنسولگری از سفرش آگاهی نداشت. یک مقام رسمی کردی روز شنبه گفت که مسعود بارزانی، رئیس اداره خودمختار کردستان، مدت تصدیش را در قدرت فراتر از اول نوامبر تمدید نخواهد کرد. بر اساس گزارش های حکومت خودمختار کردستان، این خبرها بعد از آن به نشر می رسد که نیروهای عراقی و کردهای پیشمرگه روی خاتمه جنگ در شمال عراق به توافق رسیدند. آقای بارزانی در چند روز گذشته و به دنبال تبعات برگزاری همه‌پرسی جدایی منطقه خودمختار کردستان از عراق تحت فشارهای بین المللی بوده است که باید کنار رود. انتظار می رود که آقای بارزانی در نامه‌اش به مجلس خودمختار کردستان عراق که قرار است امروز در مجلس خوانده شود، اختیارات خود را به صدر اعظم و هیئت تشکیل شده واگذار کند و به پارلمان اختیارات بیشتر دهد تا مذاکرات با بغداد ادامه یابد. در اثر انفجار بمب‌های جابجا شده در دو موتر در مگادیشو پایتخت سومالیا روز شنبه، 10 تن به شمول شمار از مقامات آن کشور جان باختند. شاهدان گفتند که افراد مسلح پس از آن که یک موتر مملو با مواد منفجره را در دروازه ورودی یک هتل انفجار دادند، وارد هتل گردیدند. موتر دومی مملو با مواد منفجره در نزدیکی ساختمان پیشین پارلمان سومالیا منفجر شده و خسارات هنگفت مالی را به بار آورده است. رقم تلفات ناشی از انفجار دوم تا هنوز در دست نیست. گروه الشباب مسئولیت حملات را به عهده گرفته است. انفجار بمب‌های روز شنبه 2 هفته پس از آن صورت می‌گیرد که در اثر انفجار مواد منفجره در داخل یک لاری در مگادیشو کم از کم 358 تن کشته شد. حکومت ایالات متحده آمریکا تغییر را در نوح کمک مالیش به اقلیت تحت پایگرد در جهان اعلام کرد. مایک پنس، معاون رئیس جمهور ترامپ، در یک مجموعه سالانه مسیحیان گفت که به وزارت خارجه این کشور دستور داده می شود تا تمویل برنامه های کمکی ملل متحد به اقلیت های تحت پایگرد را قطع کرده و در عوض وجوه مالی در این زمینه را از طریق اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده و مؤسسات غیر دولتی که اساس مذهبی داشته باشد به مصرف برساند. آقای پنس افزود که ملل متحد اکثرا در کار کمک رساندن به آسیب پذیرترین جوامع به ویژه اقلیت‌های مذهبی ناکام مانده است. حکومت ایالات متحده به این باور است که به همین دلیل شمار عراقی‌های مسیحی، ایزیدی و سایر اقلیت‌های مذهبی که از خشونت داعش در فرار و عذابند افزایش یافته است. و اداره کمک‌های بشری ملل متحد میگوید که سرک‌های خراب و آب و هوای بد فراهم‌آوری کمک‌های عاجل بشری آن سازمان را برای پناهجویان روهینگیایی مشکل‌تر ساخته است. جوئل ملمن، سخنگوی IOM، گفته است که اکثر پناهجویان روهینگیایی که به بنگلادش سرازیر شدند، هیچ چیزی با خود ندارند و قادر نیستند پناهگاهی اعمار کنند تا از سردی هوا در امان بمانند. بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM، پس از خشونت‌ها در میانمار بیش از 800 هزار مسلمان روهینگیایی میانمار را ترک کردند و حال در بازار کاکس شهر ساحلی بنگلادش در حالت رقتبار به سر میبرند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا تا این لحظه که تقدیم شما شد و حالا همکارم با تقدیم گزارش های این برنامه.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده‌های عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا، سلام. لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش‌های از افغانستان و جهان. چند پیش یکی از مقامات افغان در ولایت قندهار به جرم انتقال پول نقد به خارج از افغانستان در میدان هوایی بازداشت شد. در رابطه با پولشویی و فساد در بخش پاکسازی پول در افغانستان، سحر عظیمی مصاحبه انجام داده با خانزمان امرخیل، رئیس شبکه مبارزه با فساد اداری. او به صدای آمریکا گفت افراد زیادی به تأسیس شفاخانه‌های شخصی، بوانتون‌های غیر دولتی و پروژه‌های بازسازی در تلاش پاکسازی پول به شکل گسترده و شبکه‌ای‌اند. توجه شما را به ادامه این گزارش جلب می‌کنیم.
در قدم نخست آقای امرخیل، اگر در مورد ای که پولشویی چی هست و در افغانستان چه قسم صورت می‌گیره برای ما معلومات بدین.
پولشویی تقریبا که در افغانستان روی قانون ازی واقعی کار شد سال 2013 بود. متاسفانه که بسیار نواخت ازی قانون کار شد. قبل از اینکه روی قانون ازی صحبت کنیم، ما و شما روی ازی صحبت میکنیم که اصلا پولشویی چی؟ پولشویی که در اکثریت دنیا، اکثریت مردم پولهای غیر قانونی و غیر از راهای غیر مشروع که به دست میارن، اونا را به خاطر ازی که برای مردم پس نشان داده که یک پول مشروع است و از راهای مختلف و مشروع به دست آوردن، به مو خاطر دیگه اینا کار را میکنن که ایره بر مردم نشان بدهن که یک مکتب جور کردن، یک کانتون جور کردن داخل کشور یا بیرون از کشور. ای از به شکل بسیار همیتو فشرده و عامیانه برام گفتن که ای اصلا پولشویی.
سر خب در مورد ای که از چی راه های پولشویی میشه، کدام سرمایه گذاری ها هست که مصداق پولشویی را در افغانستان شدت میبخشه، یا در کشورهای آمریکایی یا در کشورهای اروپایی بیشتر از طریق مثلا قاچاق مواد مخدر یا قاچاق انسان و مواردی همچون خلافکارا میتونن که پولشویی کنن؟ در افغانستان کدام تجارت ها است که پولشویی را زمینه ش فراهم میکنه برای متخلفین؟
واقعا یعنی بسیار در افغانستان خوب به حد جد چیز مثال های پولشویی را در افغانستان داریم. بسیاری مامورین حکومت گذشته یا فرن هم مختلف مردم هستند که یا خوب در جریان تصدی وظیفه هستند و یا همچون سابق وظیفه داشتن و فعلا وظیفه ندارن و از امو پولی فعلا استفاده میکنن. صدها مثال ازی در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان که پولشویی میکنن، مثال های بسیار بارز را دارن که اونا میشن که مردم متوجه هستن، خود میفهم که این پول از کجا شده و چگونه علی فعلا اینا. فرد مثال کابل، صدها شفاخانه را اگر مبالغه نشود شفاخانه ما شما داریم در کابل و در ایجا سرمایه گذاری کرده و اینا از این شفاخانه ها پول پس بدست میرن که اینا پولشویی سالن، یعنی پول از راهای از مجراهای غیر قانونی بدست آمده. یا فرد مثال بعضی پانتونا هستن که اونا سرمایه گذاری کردن در داخل افغانستان و یا هم بیرون از مملکت. صدها نفر هستن که فرد مثال اونا سهم دارند حتی در بانک ها بیرون از مملکت سهم دارن و داخل افغانستان همچنان اینا سهم دارن. حتی در خطوط هوایی اینا سهم بارز دارن. دیگه این مثال هایی است که بسیار بارز و بسیار بزرگ.
جریان پولشویی در افغانستان خواه یک موضوع ثابت شده هست. در مورد ای که این مجرایی از این پول هایی که شسته میشه، همین مجرای همین پول سیاه، آیا این پول ها از طریق قاچاق مواد مخدر به دست میای، از طریق انجو هایی که سرمایه گذاری میکنن به دست میای، از طریق افراد مشخصی که حکومت تو اندازه سهم دارن، یا افرادی که به کلی به شکل مستقل کار میکنن؟ من میخوایم این را برای ما باز کنین که همین مجرایی که پول سیاه در افغانستان تولید میشه از چی طریق ها است افغانستان؟
خب دقیقا شما دقیق گفتین. یکی از بزرگترین مجرای پولیسی ها که به دست میان، شما دقیق گفتین که فرض مثال از مواد مخدر در افغانستان زیاد تحت افغانستان فرن تریاک کش میشه که از این طریق همچنان اینا پول به دست میارن و امی تریاک اینا از افغانستان به مالک کشورهای غربی و خارجی بین المللی اینا انتقال میکن که پول اینا با دست میارن. غیر از فرض مثال ما شما در افغانستان بیدیم که استخراج معدن بغیر قانونی میشه به شکل غیر قانونی و همی مندال ها که در افغانستان استخراج میشه یه به بیرون از مملکت به شکل قاچاق صادر میشن و از این پول با دست میارن. غیر از این قاچاق انسانی است که از این طریق همچنان اینا پول با دست میارن و بلاخره پولشویی میکنن. صدها مثال دیگه هستن، فرض مثال انجوهای هستن، بعضی حتی شرکت ها هستن که به این رفته ما با رئیس جمهور هم از نزدیک کار کردیم و فرن هم سر روی زوکار جیدیم داره که اکثریت شرکت ها و کمپنی ها که مالکین اصلی اونا معلوم نستن با نامهای مستعار اینا با شرکت ها را جور کردن و پول کنا با دست میارن و به اصل مالکین میرسن. ولی متاسفانه در افغانستان روی ذکر نشده که هم اصل مالکین همون شرکت ها معلوم شوند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری امروز نتایج تحقیق پیرامون نگرانی های مطرح شده را در رابطه با عملیات و اجراعات برنامه رشد زراعت و انکشاف دهات منتشر می نماید. این تحقیق روی نگرانی های مطرح شده در مورد اجراعات نادرست و احتمال فساد در این برنامه متمرکز است. گفته می شود این برنامه دستاوردهای قابل توجه در تأسیس تصدی های زراعتی و ایجاد فرصت های شغلی برای دهقین افغان داشته باشد. در رابطه به این موضوع حفیظ آصفی مصاحبه با آقای مدثر اسلامی مسئول ارتباطات کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری انجام داده است که با سخنان آقای اسلامی در مورد تحقیق این کمیته آغاز می شود.
تشکر. اداره نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری به اساس مأموریتش که از طرف جمهور به اساس یک فرمان برش سپرده شده در حالی که استقلالیت خود را داره، وظیفه بررسی پلان های مبارزه علیه فساد اداری و تمام تلاش های دیگری که در راستای مبارزه علیه فساد اداری صورت می گیره در ادارات دولتی و ندولتی را داره. به این اساس در وقت ها و فرصت های مختلف تلاش می کنه که آسیب پذیری های فساد اداری را در ادارات دولتی از جمله وزارت ها و ادارات مستقل حکومت و برنامه هایی که از طرف تمویل کنندگان یا مستقیما یا از طریق همکاری با وزارت ها تطبیق میشه در اوج بررسی هایی را انجام میده. تازه ترین بررسی ای کمیتا در مورد یک برنامه بزرگ از تمویل کنندگان است که به نام کاردف در وزارت زراعت تطبیق میشه و چند تا وزارت دیگه هم در تطبیقش سهم داره از جمله انکشاف دهات.
ما میخواستم بپرسم که وقتی که شما در گذشته هم تحقیق ها و یافته هایی داشتین در موارد مختلف، میخواستم بپرسم که چقدر یافته های شما جنبه عملی رو بدن خواهد داشت وقتی شما در یک تحقیق شما در یک زمینه خاص تمرکز میکنه، بعدن مراحل بعدیش چی است؟ چگونه حکومت میتونه پیگیری بکنه یافته های شما را؟
اداره نظارت و ارزیابی مبادله علیه فساد اداری بعد از اینکه گزارش خود را در مورد آسیب پذیرای فساد اداری در یک اداره یا یک وزارت خاص نشر کرد، بعد از او برای مدت حداقل 2 سال با امو اداره سفارشات را که ارائه کرده او را تعقیب میکنه امرایش که 10% از این سفارشات تطبیق شده و 10% از او مانده و باز در امین مدت تعقیب 2 سالش هر 3 ماه گزارش را از پیشرفت او اداره در مورد تطبیق سفارشات خود نشر میکنه و او را به رئیس جمهور و پارلمان کشور و مردم افغانستان شریک میسازه و از جمله بهترین نهادهای حکومتی که شورای حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری است در اوجا گزارش های خود را تقدیم میکنه و هر موقعی که وزارت یا اداره دیگری مشکل داره و پس مانده در تطبیق سفارشات کمیته در اوجا رئیس جمهور و اداره همکارش تعقیب را جدی میگیره و با ما همکاری میکنه که او ادارات را تعقیب منظم و درستر داشته باشیم. در حالی که ما صلاحیت اجرایی نداریم اما از رئیس جمهور گرفته و تا به شمول دیگر اعضای دلمرده حکومت و سفرا و رئیسای ادارات تمویل کننده از سفارشات ما در حین نشرش و بعد از او حمایت میکنه و ما کمک میکنه که از تطبیق سفارشات خود مطمئن شویم در جریان همکاری های متقابلی که داریم با ادارات مختلف.
تشکر جناب آقای اسلامی. من میخواستم بپرسم که در گذشته ها وقتی که شما تحقیق ها و بررسی های را انجام دادین چقدر مؤثر بوده، چقدر شما خوشبین هستین و چقدر فعالیت های شما و کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری نتایج مثمر داشته؟
من در این زمینه میشه یک مثالی که ما یک تحقیق بزرگ را در سطح وزارت صحت عامه در ماه اکتبر 2016 انجام دادیم، در حالی که وزارت شخص وزیر صاحب و دونرهایی که در سکتور صحت عامه تمویل کننده هستند از گزارش ما تشویش داشتن و در ابتدا خرسند نبودن از این گزارش، اما بعد از اینکه شخص وزیر صاحب و دیگر همکارانش متعهد شدن که و پذیرفتن در ابتدا که بله مشکلات موجود است در سکتور معارف و تعهد کردن که این مشکلات را حل میکنن، حالی که تقریبا 1 سال از او گزارش ما سپری شده ما در آخرین گزارش تعقیبی خود که نشر کردیم که 4مین گزارش تعقیبی بود در اوجه دریافتیم که 49% از سفارشات ما در جریان 1 سال عملی شده و امیدوار هستیم که در جریان 1 سال آینده 51% باقی هم به شکل کامل عملی شده باشد و ما تا به حال هم شاهد بهبود خوبی در سیستم ها و در اداره و در میکانیزم ارتباط وزارت صحت عامه با ولایت ها و با دیگر نهادهایی که در این زمینه کار میکنه هستیم.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
استراتژی رئیس جمهور ترامپ برای افغانستان و جنوب آسیا در اولویت کاری حکومت ایالات متحده قرار دارد. این در حال است که تاکنون سفیر ایالات متحده در کابل با وظیفه خود آغاز نکرده و وزارت خارجه ایالات متحده نیز 1 هفته قبل اعلام کرد که دفتر نمایندگی ویژه ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان پس از این فعالیت نمی کند. با عدم موجودیت این 2 مقام تا هنوز سرپرست بودن پست معاون وزارت خارجه امریکا در امور جنوب آسیا این سوال را برمی انگیزد که چه کسی استراتژی رئیس جمهور ترامپ را در افغانستان و منطقه پیاده می کند؟ به مطلب در رابطه از قدیر مشرف توجه کنید.
سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که در حال حاضر گفتنی درباره برنامه باز سفیر ایالات متحده در افغانستان ندارد. دلیل عدم حضور سفیر ایالات متحده را در کابل وزارت خارجه امریکا مسائل امنیتی عنوان کرده است، اما وزارت خارجه می گوید که الیس ویلز سرپرست معاونیت وزارت خارجه در رأس تطبیق استراتژی ایالات متحده در امور جنوب آسیا قرار دارد. دان فلدمن، نماینده پیشین ویژه ایالات متحده در امور افغانستان و پاکستان، به بخش اردوی صدای آمریکا گفت که تعلل چند هفته در اشغال وظیفه برای یک سفیر غیر معمول است. سفیر جدید ایالات متحده برای افغانستان پیش از این به حیث سفیر این کشور در ترکیه ایفای وظیفه میکرد و ماه گذشته از سوی کمیته روابط خارجی مجلس سنا در پست سفیر آمریکا در افغانستان رأی تایید کسب کرد، اما تا هنوز به پست خود حاضر نشده است. وقتی از آقای فیلدمن سوال شد که آیا دلیل عدم حضور آقای باس وظیفه‌اش در ترکیه بوده یا خیر، گفت که انقره و واشنگتن تا یکی دو ماه اخیر از یک برهه اساس گذر کردند و به نفع ایالات متحده نخواهد بود که یک دیپلمات ارشد در آنجا برای کمک به این مسائل کار کند. این دیپلمات پیشین آمریکایی گفت که احتمال دارد این موضوع یکی از دلایل تأخیر در آغاز کار سفیر آمریکا در افغانستان باشد. فیلدمن می افزاید که در حال حاضر رهبری تطبیق پالیسی آمریکا را در عرصه غیر نظامی الیس ویلز و لیزا کورتیس که رئیس ارشد کمیسیون امنیت ملی قصر سفید می باشد به عهده دارند. با گفته آقای فیلدمن، پیشبرد بخش پالیسی نظامی ایالات متحده را ممکن معاون وزیر دفاع ایالات متحده برای منطقه به پیش ببرد. کارل اندرفورد، معاون پیشین وزیر خارجه ایالات متحده، می گوید که سفیر آمریکا باید به زودی پست خود را اشغال کند.
Most likely leader of that policy right now.
او باید به زودی به افغانستان برود، به خاطر که یک استراتژی جدید اعلام شده و ما نیاز داریم سفیر آمریکا در آنجا حضور داشته باشد تا در عرصه هماهنگی آن پالیسی کمک کند.
اندرفورد به این باور است که رهبری تطبیق استراتژی قصر سفید را در جنوب آسیا مکماستر به عهده دارد. به گفته آقای اندرفورد، ماستر در افغانستان وظیفه انجام داده و آن کشور را خوب میشناسد و لیزا کورتیس را با خود دارد، فردی که به عنوان مشاور پلیسی خارجی در بنیاد هریتیج کار کرده است. جیمز کارافارنو، کارشناس بنیاد هریتیج، به صدای آمریکا گفت که حضور یا عدم حضور سفیر آمریکا در افغانستان تفاوتی ایجاد نمی‌کند، چرا که معاون سفیر آن وظیفه را در افغانستان به راحتی انجام می‌دهد.
All of South Asia policy, particularly on the challenges of Afghanistan.
فکر می‌کنم که اوضاع متفاوت خواهد بود وقتی که طالبان در حالت فرار باشند و ما برای حضور آنان در میز مذاکره تلاش و جدیت به خرج دهیم. خلسلاح و ادغام مجدد طالبان اگر مطرح باشد، در آن صورت ممکن حضور یک سفیر ضروری باشد، اما در وضعیت کنونی فکر نمی کنم که عدم حضور سفیر در تطبیق پالیسی ایالات متحده در جنوب آسیا تأثیر گذار باشد.
این کارشناس بنیاد هریتیج می افزاید که خانم کورتیس یک زن مستعد در پالیسی جنوب آسیا است، اما گمان نمی کند که رهبری این ماموریت را به عهده داشته باشد، به ویژه با توجه به آزمون‌ها و چالش‌هایی که در فراراه روابط میان افغانستان، پاکستان و هند وجود دارد. رئیس جمهور ترامپ با اعلام استراتژی جدید جنگ در افغانستان و جنوب آسیا به نیروهای نظامی آمریکایی صلاحیت بیشتر در عملیات علیه گروه طالبان داده و بر پاکستان شدیداً فشار آورده و خواهان اقدامات جدی آن کشور در مبارزه علیه گروه‌های دهشت‌افکن شده است که در داخل خاک پاکستان علیه منافع آمریکا و حکومت وحدت ملی فعالیت می‌کنند.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
بسیار اوقات در دوران ریاست جمهوری براک اوباما، مقامات ایالات متحده سیاست آسیا محور را برای دخیل بودن منطقه از لحاظ اقتصادی، سیاسی و نظامی برای آینده آمریکا یک مسئله کلیدی می خواندند. اما اکنون که 9 ماه از اداره ترامپ می گذرد، مقامات ایالات متحده برخورد تازه را در برابر آسیا دارند. برخی از تحلیلگران می گویند نگرانی های وجود دارد که قصر سفید اشارات می رساند که نشان دهنده فقدان تعهد نسبت به منطقه می باشد.
وقتی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده سفر خود را به آسیا آغاز می کند، ملاقات های یک به یک او با رهبران آسیا کم نخواهد بود. اما تصمیم رئیس جمهور در غیابت از اجلاس فلیپین ممکن یکی از بخش های از سفر او به آسیا باشد که در خاطره ها باقی خواهند ماند. غیابت او از این اجلاس سبب می گردد تا متحدین ایالات متحده را برنجاند. این مطلب را ابراهام دن مارک، یک مقام آسیای شرقی در پنتاگون، بیان داشته افزود.
The fact that the president will be leaving the day before the East Asia summit.
این حقیقت که رئیس جمهور صرف یک روز قبل از اجلاس شرق آسیا منطقه را ترک می گوید، این اشاره را می رساند که ایالات متحده دیگر نسبت به منطقه جنوب شرق آسیا کدام تعهدی ندارد و آمریکا در اینجا منفعت خیش را نمی بیند.
حتی از قبل تعهد ترامپ نسبت به آسیا وقت زیر سوال رفت که ایالات متحده از پیمان تجارتی آن سوی اقیانوس آرام بیرون شد. هاری کازیانس از مرکز منفعت ملی اهمیت استراتژیک این پیمان را برمی شمارد.
You can make positive and negative arguments about TPP. It was not a net jobs creator for the United States.
شما می توانید جوانب مثبت و منفی پیمان تجارتی آن سوی اقیانوس آرام را بر بازار کار ایالات متحده مورد بحث قرار دهید، اما ارزش استراتژیک آن را نمی توانید انکار کنید.
کازیانس می گوید که امریکا بدون در نظر گرفتن بسیاری مسائل در اینجا به حضور خود ادامه می داد، اما این فرصت از دست رفت و اداره ترامپ نتوانست بدیلی را برای آن پیدا کند. ابراهام دنمارک میگوید که به عوض استراتژی آسیای محور، دونالد ترامپ بیشتر بر کره شمالی تمرکز کرده است. از این سبب فرصت بیشتری نزد او نیست تا بتواند روی پلان منطقوی فکر کند. این کار میتواند این سفر ترامپ را در منطقه تغییر بدهد، ولی این کار شاید به زودی تحقیق نیابد.
آنچه را شریکان ما در آسیا به آن می نگرند این است که آیا پالیسی اوباما نسبت به منطقه تداوم خواهد داشت یا خیر. آنها حالا می خواهند پالیسی ترامپ را و پالیسی ایالات متحده را در قبال خود بدانند، در حالی که برخی از شواهد نشان دهنده این مطلب به طرق مختلف است. اما سفر ترامپ به آسیا خود فرصتی است که برخورد او را نسبت به منطقه به خوبی ارزیابی می کند.
با سفر دونالد ترامپ به آسیا این یک فرصت بسیار خوب است تا شریکان امریکا بدانند که منظور او از امریکا نخست چی می باشد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
زید رعدالحسین، کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر، حکومت سوریه را متهم می کند که از فرستادن مواد خوراکی و صحی به صدها هزار ملکی هایی که در شرق غوطه در حومه دمشق در محاصره به سر می برند جلوگیری می کند. لیزا شلاین از مقر کمیشنری عالی حقوق بشر از ژنو گزارش فرستاده است که برگردان آن را از عبدالواجد عادل می شنوید.
در 4 سال گذشته شرق غوطه در حومه دمشق با 350 هزار از جمعیت در حال محاصره قرار دارد و مردمان آن به ما احتیاج زندگیشان دسترسی ندارند. زید رعد الحسین، کمیشنر حقوق بشر ملل متحد، ممانعت حکومت سوریه را از رسیدن مواد غذایی و صحی به این منطقه یک جنایت می‌داند. او می‌گوید تصاویر نشر شده در روزهای اخیر از اطفالی که از سوی تغذیه رنج می‌برند نشان می‌دهد که باشندگان شرق غوطه مواجه در حالت اضطرار بشری به سر می‌برند. روپرت کولوایل، نطاق کمیشنری عالی حقوق بشر، می گوید گروه های مسلحی که منطقه در تحت کنترل آنها قرار دارد نیز مانع کار سازمان های بشری می گردند. ماهاست که برخوردهای یومیه بین این گروه ها سبب می گردد تا گشت و گذار مردمان محلی تا حد زیاد محدود گردد.
به همین منوال گروه های مخالف نیز بخش از معازلند. جوانب منازع باید به انتقال منظم و بدون اخلال مواد غذایی و بشری اجازه داده و از اعمال اجتناب کنند که ملکی ها را از حق دسترسی به غذا و ادویه محروم می سازد.
کولوایل می گوید قطارهای اموال امدادی برای بار آخر در ماه سپتامبر به غوطه مواصلت کرد. حکومت سوریه اجازه داده است تا اموال امدادی و مواد غذایی صرف به 25 هزار از باشندگان سه شهر برسد. اما این حکومت از اجازه دادن به رسیدن اموال امدادی به سایر ساحاتی که با مشکل میتوان به آن دسترسی حاصل کرد خودداری کرده است.
The High Commissioner is reminding all parties that the deliberate starvation of civilians as a method of warfare.
کمیشنر عالی به تمام جوانب یاد دهانی کرده است که مردمان ملکی را عمدن به گرسنگی مواجه ساختن من حیث یک حربه تخطی از قوانین بین المللی و بشری پنداشته می شود و می تواند جنایت بشری تلقی شود.
زید رعد الحسین نیز از تمام جوانب مؤثر در منازع سوریه می خواهد تا شرایطی را برای کارمندان بشری طوری فراهم کنند تا به شرق غوطه دسترسی حاصل شود و از رنج و الم مردمان مستمند کاسته شود. کمیشنر عالی حقوق بشری از کدام کشور خاص نام نمی برد، اما منظورش می تواند کشورهایی که با سوریه سر می شورانند مانند روسیه، ایالات متحده، ایران و ترکیه و گروه‌های شورشی باشد.
شنونده های عزیز، برنامه اول صبحگاهی دری به پایان رسید. اکنون توجه کنید به نشرات رادیو آشنا به زبان پشتو که لحظات بعد روی موج متوسط 1296 و موج FM 108.5 پخش می شود.